بسم الله الرحمن الرحیم. درباره احکام وضعیه، آرا و نظرات مختلف را قبلا ذکر کرده بودیم. یه مطلب درباره اصل سببیت یا جزئیت و مانعیت نسبت به تکلیف بود و یکی هم سببیت یا جزئیت و مانعیت نسبت به مکلف به. درباره سببیت میشه بگیم که توی روایات اصلا ما چیزی نداریم که ائمه علیهم السلام جایی گفته باشند این چیز سبب اون چیزه، یعنی جعل سببیت توی روایات به کار نرفته. اون چه که ما داریم تو کلمات فقه هاست و کلمات فقه ها هم برداشته از روایات. بنابراین درباره خود سببیت ضرورت نداره که بحث کنیم آیا سببیت حکم وضعی هست یا خیر و قابل جعل مستقل یا جعل تبعیه، این ضرورتی نداره. درباره نبوت یا امامت قرآن فرموده که مثلا کلن جعلنا نبی، یا هر کدام از اینها را ما پیغمبر قرار دادیم. امام خمینی و آقای آخوند به ظاهر این آیات تمسک کردند و گفتند که پس نبوت قابل جعل مستقله. نبوت حکم وضعی است و قابل جعل. اینم جوابش اینه که این با مبنای خود آقای آخوند سازگار نیست، به خاطر اینکه آقای آخوند معتقده که نبوت یک مقامیه، یک کمالیست که هر کس میتواند به این کمال برسه. معنای ختم نبوت هم این نیست که یعنی در این نبوت بسته شد. معنای ختم نبوت اینه که مثلا بگیم شیخ انصاری خاتم المجتهدینه، نه یعنی این که دیگه امکان ندارد کسی بعد از شیخ پیغمبر مجتهد بشود، بلکه معنیش اینه که خلاص مردش پیدا نمیشه که این راهو بره. به نظر آقای آخوند نبوت کمالیه که هر کس تهذیب نفس داشته باشه میتونه به این کمال برسه. بله میدونم تو بحث شفاعت همون جلد اول هم گفته. بله این نظر آقای آخونده. امام خمینی هم همین نظر رو داره. ذیل آیه شریفه الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته. ذیل این آیه دو نظر هست. یه نظر اینه که خدا بهتر می داند که چه کسی را پیغمبر بکند، یعنی نبوت موهبته و خدا بهتر می دونه به کی بده. یه نظرم اینه که معنای آیه اینه که خدا بهتر می داند چه کسی پیغمبر می شود، یعنی نبوت کسبه و خدا بهتر می دونه که چه کسی این رو کسب می کنه. نظر آقای آخوند و نظر امام خمینی هر دو اینه که کسبه. اگر کسب باشه و چطور تو مانه نفی اومدن گفتن که نبوت یا امامت جزء احکام وضعیه است و جعلیه، این دیگه جعل نیست، یه امر تکبینی است، هر کسی این راهو بره به این مقام میرسه. تکبیریه نیم در حالی که بستر احکام وضعیه بود و احکام وضعیه هم تشریعیه. بنابراین این استدلال این دو بزرگوار بر این که به این آیه تمسک می کنند و میگن که نبوت جز احکام وضعیست با نظر خودشون در باب نبوت سازگار نیست. بهتر اینه که بگوییم چیزی مثل سببیت یا جزئیت، شرطیت، مانعیت، اینها اصلا احکامی که شرع جعل کرده باشه نیستند، بلکه اینها انتزاعات فقهان، استنباطات فقه هاست. ولی خود شرع میتواند نه اینکه این کارو کرده ها، میتواند جزئیت و شرطیت و مانعیت را مستقلن یا تبعن جعل بکنه. شارع هر دو جور میتونه بگوید که سوره جزء نماز است، اینو میتونه بگه، میتونه دم اینجوری بگه، بگه اقیم الصلات با تکبیرت الاحرام و رکوع و سجود و قرائت. اگر اولی گفت میشه جعل مستقل، اگر این دومی را گفت میشه جعل تبعی. نکته دیگرم اینه که توی فلسفه میگویند که جعل یه مرتبه به وجود تعلق میگیره، یه مرتبه به ماهیت و یه مرتبه هم به سیرورت. سیرورت و در هر سه صورت جعل یه مرتبه جعل بسیط و یه مرتبه جعل مرکب. نظر معروف اینه که جعل به وجود تعلق میگیرد و جعل هم جعل بسیط. و جعل بسید هرگاه وجود مجعول شد ماهیت هم به تبع وجود مجعول قرار میگیره. تو بحث احکام وضعی هم اینجوری بگوییم بگیم شار جعلش همیشه جعل بسیطه، اما این جعل بسیط جعل طبعی هم دارد، اما جعل طبعی رو صریحا نمیگند ها، توفیلیه. شارع جعل حقیقی رو بیان میکنه، ما یک جعل طبعی از اون انتزاع میکنیم. خب این اینه حالا برسید، اینه حالا جواب خواهد. بله شارع توی احکام تکلیفی جعل مرکب داره. مثلا بیاد بگوید که فلان چیز رو که واجب کردم این قید را یا این شرط رو داره، این بیاد جعل مرکب. نکته دیگر اینه که نظر معروف سببیه تو، ولی من رو تو آیه قرآن رو تو نبوت و ولایت گفتم، آیم که راجب نبوت و ولایت بود نه راجب سببیت. راجب سببیت مثلا ثم اتبع سببا، این کجا به معنی جعل سببیت؟ این اصلا نگفته تو بحث چیزا سوریه کف داستان زلقرنه. بله زلقرنه رفت به نروژ، همین کشور نروژ الان، سمعت و سببا این یه امر تکبیلیه، این هیچیش تشریعی نیست. خب بله 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 اونجا باز مسئله سببیت نیست که آیه مهرکش میفرمایید. این چرا تکلیلی؟ بحث اینه که آقای مثلا ذوالقرنین رفته یه جایی که حتی اذا بلغه قومن لم نجعل، حتی اذا بلغ مطلع شمس وجده ها تطلو علا قوم لم نجعل لهم من دونه ها سترا، رسید به عرض 67 درجه جغرافیایی یعنی نروژ، اونجا بره خورشید غروب نمی کنه، یعنی تکبیدی، همین تبعیتش هم تکبیدیه دی، این که دنبال راه میره، این راه رو میره، همین که تو فارسی میگن که این صحبت
مثلا دهلیز رو پر کنه تو ما یه امکاناتی داشت بگم من خودم دارم.
بله چه تکبیریه دیه، این که این کار رو میکنه یا اون کار رو میکنه، یا این که تو فارسی میگن که ذوالقرنین یا اسکندر تو تاریکی افتاد، این همه امور تکبیریه. به هر حال نظر معروف و مشهور اینه که سببیت رشح یا افاضه یا پرتو نیست. سبب و مسبب دو چیزه، علت یه چیزه، معلول یه چیز دیگره، جائل و مجعول دو چیزه. این نظر معروفه. توی فقه و اصول ما باید به صورتی که کلامی باشه بحث بکنیم، پس اصل این که کسی بخواد سببیت را رشح یعنی ترشح یا پرتوی از مسبب بگیره یا مسبب را پرتوی از سبب بگیره، اینا عرفانه. عرفان هم ربطی به فقه و اصول نداره. و اما اون مواردی که شیخ انصاری فرموده، شیخ انصاری چیزهایی رو مثل طهارت و نجاست، این رو بحث کرد که امور وضعی هستند یا نیستند، واقعیت دارند یا ندارند. آقای خویی هم فرمود که اگر میکروسکوپ بگذاریم ببینیم که چیزی به دست نمیاد. درستش اینه که ما الان تو فقه یک کتاب و طهارتی داریم، صدها بار هی بگوییم فلان چیز نجسه پاکه، نجسه پاکه. اصلا این اصطلاح نجس و پاک ها این تو شرع به کار رفته، نه این که به کار نرفته، اما قرآن فقط یک بار فرموده انما المشرکون نجس، اما دیگه قرآن نمیگه خون نجسه یا بول نجسه. قرآن فقط میفرمایید و رجزه فهجر، از بول اجتناب کنید، از خون اجتناب کنید. این کلمه نجاست و طهارت و اینقدر که ماها داریم به کار میبریم تو شرع اینجوری به کار نرفته. شرع فقط میگه از این چیز اجتناب بکن، اجتناب نکن، نه این که بگید این نجس است، این پاک است. روایات کتاب و طهارت و سائل رو نگاه کنید، غالبا توش این نیست که بگه نجس. این لفظ نجس یا لفظ طهارت رو این خیلی خیلی کم به کار رفته و ماها اینقدر زیاد به کار بردیم. بلو کجا شهر گفته خون نجس است یا بول نجس است، قاید نجس، اینا رو که شهر نگفته. شهر فقط فرموده که اجتنب و رجزه فهجر، اینم میشه حکم تکلیفی، اصلا وضعی نیست. فقط درباره مشرکونه، اونم انما المشرکونه نجس نه نجس، و نجس با نجس فرق میکنه و اونم به معنی قذارت باطنیه نه قذارت ظاهری. اشکال آقای خویی هم دیگه وارد نیست، فرمایش شیخ هم اصلا پیش نمیاد. صلی الله علیه و آله.